بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. آیه شریفه 67 سوره آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قوله تعالی: ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین. آیتان، دو تا آیه شریفه بود. اللغتو قد ذکرنا الاصل فی الیهود و النصارى و الحنیف فی سورة البقره. در سوره بقره توضیح دادیم که کلمه یهود از کلمه هاد یهودو به معنی رجعه، یا اینجوریه، یا اینکه یهود به معنی فرزندان یهودا یا یهوزا. کلمه نصارا را هم گفتیم که یا به معنی کسانی که یاور عیسی علیه السلام بودند، یا اینکه اسم یک قریه، یک روستایی در اطراف شام یا بیت المقدس، کسی که مال اونجا بوده بهش میگفتن نصارا. کلمه حنیف هم یا به معنی متمایل از باطل به حق، یا به معنی استقامت. اینا رو که قبلا تو سوره بقره توضیح دادیم، ولی زادیه تکرار نمی کنیم. و اما کلمه اولا، ان اولا ناس، اولا می فرمید اولا الذی هو به معنا افعل من غیرهی. الان توی مجموع بیان می‌فرماید به معنا، ولی مثلا احتمال داره این به معنا ها، یعنی هم وزن افعل و به معنای افعل، اینجوری مراده. کلمه اولا که اولا بر وزن افعل، و افعل هم افعل من، چون مفضل من میخواد دیگه. اولا که هم وزن افعل من غیرهیه، اون من غیره مفضلون علیهش. اولا لا یسنا ولا یجمع. میخواد بگی که چرا این کلمه اولا الان مفرده، در حالی که اولا یکی هازن نبی، یکم الذین آمنو، دوتاست و باید تثنیه می آورد. اما چرا اینجا اولا تثنیه آورده نشده؟ بفرماید که لا یسنا ولا یجمع لانه یتضمن معنی الفعل و المصدر. به خاطر این که این کلمه اولا که افعل و تفضیل معنای فعل داره، معنای مصدری داره. تو ادبیات میگفتن تثنیه و جمع از خصوصیات اسماء، فعل تثنیه و جمع ندارد. اگر میبینیم مثلا میگوین زرب زرب زربو، فاعل را تثنیه و جمع بستن نه فعل را. فعل مفرده، فاعلشه که تثنیه شده یا جمع شده. چون کلمه اولا معنای فعلی داره، تثنیه و جمع بسته نمیشود. یتضمن معنی الفعل بالمصدر علا تقدیره، یعنی این کلمه اولا در واقع معنیش اینه ها. اولا یعنی یزید و فضله علا فضله فی افضل منه. فضیل میگیم این اولای از اونه، یعنی چیه؟ یعنی این فضیلتش بیشتر از اونه، بیشتر از فضیلت این بر فضیلت آن. و معنا قول و معنا قولنا هذا الفعل اولا من غیره، وقتی میگیم که این فعل اولای از غیرشه، یعنی چی؟ یعنی ای به ان یفعل اولا من غیره به ان یفعل، یعنی اون به ان یفعلش دیگه حذف شده، اولاست در انجام شدن. یا مثلا وقتی میگم زیدون اولا من غیرهی، معناش اینه ها که انه علا حال هو و احق بها من غیرهی، زید یه حالتی داره که سزاوارتر از تا دیگران. این تا اینجا راجع به کلمه اولا. و اما کلمه اتبعوهو بفرمایید که بل اتباعو، اتباع یعنی چی؟ اتباع یعنی که یه دومی داریم و یه اول، دومی دنبال روی اول باشه. اتباع یعنی جریان و ثانی علا طریقت الاول، دومی راه اولی را برود. من حیثه و علیه، اونجور که اولی چه حالتی داره دومم همو حالت. مثلا کل مدلول الذی یتبع الدلیل، مدلول دنباله دلیل، فی سلوک طریق، در پیمودن طریق یا اوف تسی. اگر که دلیل صحیح میکنه چیزی را و میگه دلیل میاره این مطلب میشه صحیح، پس مدلولش هم میشه بعد صحیح. لأنه ان صح الدلیل صح المدلول علیه لصحته، نه بصحته، لصحته. اگر دلیل درست است، مدلول علیه هم به خاطر صحت دلیل درست است. یا مثلا میگه مأموم یتبع طریقت الامام، دنبال اون میره، اگه این میره به رکوع اونم میرود به رکوع. معنای آیه شریفه المعنا ثم کذب الله الیهود و النصارى، خدای متعال داره میفرماید که یهود و نصارا دروغ میگویند که میگویند ابراهیم یهودی بود یا مسیحی بود. فقال، خداوند فرمود ما کان ابراهیم و یهودیان بلا نصرانیان، ابراهیم یهودی و مسیحی نبود. نزه ابراهیم و برعه ان الیهودیت و نصرانیه، ابراهیم را منزه دانست، مبرا دانست از اینکه یهودی یا مسیحی باشد. لأنهما صفتا ذم قد دل القرآن و الاجماع على ذلك. امروز کلمه یهودی و نصارا بودن مذمت، وقتی یکی رو بگن یهودیه یعنی یه نوع تحقیرش کردند. چون کلمه یهود و نصارا مذمت است، خدا میخواد بفرماید که ابراهیم هیچ عیبی نداره، این مذمت رو نداره، این عیب رو نداره، زیرا یهودیت و نصرانیت صفت مذمتند و قرآن دلالت میکند، اجماع دلالت میکند که یهودی بودن یا مسیحی بودن مذمت. داریم میگیم ابراهیم این عیب رو نداره. و هازا یدلو، این دلالت میکنه بر این که موسی علیه السلام هم یهودی نبوده، چون اگه یهودیت مذمت باشه پس موسی هم یهودی نبوده، عیسی هم مسیحی نبوده. چون اگه بگوییم که نصارا بودن مذمته، عیسی هم نصارا نبوده، بلکه این نصارا یا یهودی که حالا هست و مذمته اون زمان اینا نبود، اینا دین را تحریف کرده. این دلالت میکنه بر این که موسی هم یهودی نبوده، عیسی هم نصرانی نبوده. فإن الدین عند الله الاسلام، دین همون تسلیم خدا بودنه، موسی و عیسی هم همین دینو داشتند. ولی یهودیت و ملت محرفه، یهودیت یک دین تحریف شده است، عن شرع موسی، از دین موسی تغییر پیدا کرده. قبلا هم گفته بودم تغییرهاش دیگه، تغییرهاش اینه یک همی چیزایی که مسببات تلمود نسبت به تورات. و نصرانیت و ملتون محرفتون عن شرع ایسا، نصرانیت هم یه دینیه که تحریف شده یه دین ایساست. ایسا علیه السلام خود شنبه میرفته کلیسا، در حالی که الان مسیحی یک شنبه میرند. عیسی ختنه شده بوده، در حالی که مسیحی ها الان ختنه نمی کنند. یا مثلا فرض کنید که توی همین انجیل الان ها حرمت شراب وجود داره، در حالی که مسیحی ها شراب می خورند. یعنی معلوم میشه دینشون محرفه دیگه. فهما صفتا زمن، پس یهودیت و مسیحیت صفت مذمت است. جریا علا فرقتین زالتین، درباره دو تا فرقه‌ای که گمراهن اطلاق شده و هیچ پیغمبری نباید به این صفات متصف بشود. بله، صفتا زمن جریا، جریا الجری، جری جرتا نه جریا، خیلی خوب. ولیکن کان حنیفن، ولیکن ابراهیم حنیف بود. حنیف یعنی چی؟ حنیف یعنی مائلن ان الادیان کلها الى دین الاسلام، از دین هر دین دیگری متمایل منحرف به طرف دین اسلام، اینم یا حنیف. فقیل معناه مستقیما فی دین، پس حنیف دو تا معنا پیدا کرد، یکی تمایل یکی استقامت. ابراهیم حنیف بود، مسلم بود، مسلم بود ای کائنا علی دین الاسلام، دین اسلام رو داشت، اسلام لغوی رو قبلا توضیح داده بودیم این رو. و ما کان من المشرکین، ابراهیم مشرک هم نبود. قیل ان هازا یتزمن و کون الیهودیت و نصرانیت شرکن، بعضی گفتن که این که این آیه میفرماد ابراهیم مشرک نبود، این معنیش اینه که یعنی یهودیت یا نصارا یه نوع شرک توشون هست. شرک نصارا که خیلی روشنه، قبلا گفته بودیم ابو ابن روح القدس شرکه، یعنی شرک نصارا که بازه. اما اینکه یهودیت مشرکن یا نه، یهودیت به این ظاهرش نگاه کنی، یهودیت یه ما موحدیم، اما اگر کسی اینجوری بگه که یهودیت یه نوعی تجسیم درشون هست و تجسیم یه نوع شرک، همو ابن الله و زیرون ابن الله، آره دیگه، همین دیگه، همین تجسیم دیگه، جسم میدونه خدا را و میگه فرزند داره. و قیل ان معناه لم یکن مشرکن الا ما یدهیه مشرک العرب، این قیله دومی میخواد بگه که نه، شرک تو آیه ربطی به یهود و نصارا نداره. میفرماید ابراهیم یهودی نبود، مسیحی نبود، مشرک هم نبود، یعنی جز این مشرکین مکه. معنای آیه اینه که ابراهیم مشرک نبود اون گونه که مشرکین عرب ادعا میکنند. خب ان اول الناس به ابراهیم، سزاوارترین مردم به ابراهیم علیه السلام، یعنی ان احق الناس به نصرت ابراهیم، سزاوارترین مردم به اینکه ابراهیم رو یاری بکنه. حالا چجوری ابراهیم رو یاری کنیم؟ یا با دلیل، با بحث و کتاب و استدلال، یا اینکه نه نظامی بالحجت اینجوری یاری کنیم، یا بالمعونت کمک دستی بازو. سزاوارترین آدم که ابراهیم رو کمک بکند، للذین تبعوه، اونهایی هن که ابراهیم رو پیروی کردن در زمان ابراهیم، و تبلوه به نصرت علا عدوه، یاری کردن او را به نصرت بر دشمنانش، حتی زهر امره، تا اینکه امر ابراهیم آشکار شد، و علت کلمته، کلمه ابراهیم غلبه پیدا کرد و بالا رفت. پس یکی اونهایی که زمان ابراهیم به ابراهیم ایمان آوردن، اونا ابراهیم رو کمک کردن، یکم هازن نبی پیغمبر خاتم، و یکم الذین آمنو، اینها پیروان ابراهیم که ابراهیم رو کمک کردن. والذین آمنوا اینا یتبلون نصرته، اینا متبلی و عهده‌دار یاری ابراهیم هستند. بالحجت، ابراهیم رو کمک میکنن بالحجه، با دلیل، لما کان علیه من الحق، به خاطر اینکه ابراهیم دارای حق است، اینا اون حق را دارن کمک میکنند. و تبرئت کل عیب عنه، هر عیبی را از ابراهیم منزه می دارند. ایهم الذین ینبغی لهم ان یقولوا، اینان که سزاوار است گفته شود، انا علی دین ابراهیم و لهم ولایته، اینا باید بگن که ما به دین ابراهیم و ولایت ابراهیم و ما داریم. والله ولی المؤمنین، اینا ابراهیم رو کمک میکنن، خدا هم اینها رو کمک میکنه. لأنه یتولی نصرتهم، خدا عهده‌دار یاری اونها هست. والمؤمن ولی الله، درسته که من بگویم مؤمن ولی خداست، خدا ولی مؤمن است. والمؤمن ولی خداست لحاظ المعنا به عینهی، مؤمن خدا را کمک میکند، یعنی دین خدا را، خدای متعال مؤمن را کمک میکند، یاری میکنه. این شبیه این که مثلا تو زیارت روز جمعه هم درباره امام زمان علیه السلام میگوییم یا مولای انا مولاک، یا مولای انا مولاک، ای آقای من عبد تو هستم، یا اینکه ای آقایی که منو یاری میکنی منم تو رو یاری میکنم. و قیل لانه یتولی نصرت ما امر الله به من الدین. بعضی هم گفتن که این بالله ولی المؤمنین، خدا ولی مؤمنینه، به خاطر اینکه لانه یتولی، زیرا مؤمن متولیس و به عهده دارد یاری کند اون چرا که خدا امر کرده از دین. خدا امر به دین کرده، اگر من دین خدا را یاری کنم در واقع خدا را یاری کردم. و انما افرد الله النبی صلی الله علیه و آله به ذکر. بین توی آیه شریف اینجوری بود، ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هازن نبی و الذین آمنو. این هازن نبی رو بالخصوص ذکر. اینو برای چی اینجوری؟ اگر هازن نبی رو نمی گفتم که همین بود دیگه، وقتی بگیم الذین آمنو شامل پیغمبر می شد دیگه. میگه علت این که هازن نبی رو خدای متعال جدا کرد و مستقل ذکر، اولا احترام پیغمبر اکرمه، ثانیا این که این آیه یه تقدیری داره، این والذین آمنو بهی، یه بهی هم در تقدیر داره، وقت اون بهی مرجع ضمیرش کجاست؟ هازن نبی. پس هازن نبی را ذکر کرده که مرجع اون ضمیر محذوف باشه. و انما افرد الله، جدا کرد مستقل ذکر کرد خداوند پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله را به ذکر، یعنی مستقلا این را ذکر کرد، تعظیما لامرهی، از باب احترام امر پیغمبر اکرم، و اجلالا لقدرهی، تجلیل از منزلت او، کما افرد جبرائیل و میکائیل، همون جور که توی آیه دیگه میفرماد ملائکتی و جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل رو جدای از ملائکه ذکر کرد. و قیل لیت خلف الولایت، بعضی هم گفتند که پیغمبر رو جداگانه ذکر کرد تا داخل بشود در ولایت، یعنی اون اولا ها، همون ولایت ها. و تعود الیه الکنایتو، و ضمیر محذوف به پیغمبر برگردد. بگید آیه که ضمیر نداره، آیه که ضمیر نداره، کنایه یعنی ضمیر دیگه. میگه که فإن تقدیر، تقدیر آیه اینه، والذین آمنوا بهی، پس یه بهی در تقدیره که بهی به پیغمبر برمیگرده. پس النبی را ذکر کرد که مرجع ضمیر باشد. و فی هذه الآیه، این آیه دلالت میکنه بر این که الا ان الولایت تثبت بالدین لا بالنسب. این آیه دلالت میکنه که ولایت، ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوا، نفرمود اول الناس به ابراهیم اولادش، این که اولادش نفرمود، فرمود پیروانش. معلوم میشه ولایت با دینه، نه با خیشاوندی پدر و مادری. و یعزد و ذالک قول امیر المؤمنین، شاهدش کمک همین که ولایت به دینه، شاهدش کلام امیر المؤمنین سلام الله علیه که فرمود ان اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاوبه. اولای مردم به پیغمبران اونیه که علم پیغمبران رو بیشتر داره، نفرمود که اولاد پیغمبران. پس ولایت با معنویت. ثم تلا هذه الآیه، بعد حضرت علی این آیه رو شاهد آورد بر فرمایش خودش. باز و قال، باز امیر المومنی فرمود ان ولی محمد صلی الله علیه و آله من اطاع الله و این بعدت لحمته. ولی پیغمبر کیه؟ هر که حرف خدا رو گوش بدهد، حتی اگر که لحمه او، نسب او خلصه دور باشه، یعنی از خاندان پیغمبر نیست اما مطیع خداست، این ولایت دارد. ولی پیغمبر اکرم هر کی که حرف خدا رو گوش بده، ولی اون که خیشابندی نداشته باشه، لحمه او دور باشه، گوشتش دور باشه. و ان عدو و محمد صلی الله علیه و آله من اصلا، دشمن پیغمبر هر کسی که نافرمانی خدا بکنه، و این قربت قرابتو، ولو اینکه خیلی هم نزدیک باشه. مثلا فرض کنید حالا ابو لهب نزدیک هم هست، بلکن به هر حال این هیچ ولایتی ندارد و دشمنه. و ربا عمر بن یزید، عمر بن یزید این حدیث رو نقل کرده که قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود انتم والله من آل محمد صلی الله علیه و آله، به خدا شما آل محمد شمایید. میگه قلتم من انفسهم جلتو فداک یا ابن رسول الله، یعنی واقعا ما آل محمدیم، ما از همو آل محمدیم. قال نعم والله من انفسهم، بله والله شما همو از انفس آل محمدید. قالها ثلاثا، سه بارم فرمود. ثم نظر الی و نظرت الیه، من به امام نگاه کردم، امام به من نگاه کرد. فقال یا عمر ان الله یقول فی کتابه ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، اول الناس به ابراهیم پیروانشه. مثلا این حدیثو نمیدونم شنیدی یا نه، مثلا حدیث از پیغمبر اکرم کل تقی و نقی عالی، کل تقی و نقی عالی، همین اللهم صل علی محمد و آل محمد. این آل محمد شامل هر تقی و نقی هم ممکنه بشه، یا مثلا شامل سلمان هم میشه، شامل ابو لهب هم قطعا نمیشود. رباه علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان منصور ابن یونس انهو، انهو یعنی از عمر ابن یزید. سند حدیثم کاملا سند معتبریه. خیلی خوب، آیه شریفه 69، ودت طائفتون من اهل الكتاب لو یزلونکم و ما یزلون الا انفسهم و ما یشعرون، دوست دارند گروهی از اهل کتاب که شما را گمراه کنند و گمراه نمی کنند مگر خودشون را، اما خبر ندارند، نمیدونند که دارند به خودشون ضرر می زنند. این آیه شریف خیلی بحثایی کلامی و اعتقادی خیلی زیادی داره و مجموع بیان دیال اونا رو خیلی وارد نشده، همینچون خیلی مختصر و اشاره بار رد میشه. اللغتو، کلمه ودت، ودت یعنی تمنی میکنند، آرزو میکنند، ای تمنت. فلما کان به معنا تمنا، چون اون ود ده به معنی تمنیه، چون به این معناست، سلوها للمازی والحال والاستقبال، هم برای مازی هم برای حال هم برای استقبال به کار می رود. فلذالک جازه به لو، بینید دنباله آیه می فرماید ودت لو یزلونکم، لو برای مازی بود، لو برای مازی، اینجا الان سر مضارع در اومده. میگیم چون ودت به معنی تمناست و تمنا در ماضی به کار میره و در مضارعم به کار میره، ولذا درسته که بگوییم که لو یذلونه. اما اگر که وده رو به معنی تمنی نگیریم، اون موقع از اصل اینجور کار برده لو سر فعل مضارع اشکال داره. همینو میخواد توضیح بده. میگه ولیس کذالک المحبت و الارادت. اگر که به جای وده که تمنی شما محبت به کار بره، مثلا بگویید یحبونه یا مثلا یریدونه، اگه اینجوری بگویید کلمه لو رو وقت نمیشه به کار برد. لأنهما لا یتعلقان الا بالمستقبل. محبت همیشه مربوط به آینده است. محبت همیشه مربوط به آینده، مثل شرط ها که همیشه مربوط به آینده است دیگه. یا مثلا قسم، قبلا هم داشتیم دیگه، قسم مربوط به آینده است، قسم مربوط به گذشته قبلا داشتیم که درست نیست. فلا یجوز ان یقال، جایز نیست مثلا کسی بگوید ارادو لو یذلونکم. الان اراده فعل ماضی، اما معنیش مربوط به آینده میشه، اراده مربوط به آینده است دیگه. الان ارادو لو یذلونکم غلطه. چرا غلطه؟ چون اراده مربوط به مضارعه، وقتی به مضارع بود وقت لو به معنی مضارع بخواد بیاد اشتباهه. لأن الاراده تجری مجرى الاستدعاء الى الفعل. اراده معنیش اینه آدم میخواد استدعا کنه که یه کاری رو انجام بده، استدعا میکنم یه کاری انجام بده، یعنی اون کار هنوز انجام نشده پس آینده است. او مجرى العله في ترتيب الفعل. اراده جاری مجرای علت انجام یه کاره. اما تمنی که تو آیه هم تمنی بودی، ودت، ودت به معنی تمنا. اما تمنی که تو آیه بود فهو تقریر و شیء فی نفس یستمتع به تقریرهی. تمنی یعنی تثبیت یه چیزی تو نفس، یه چیزی تو نفس تقریر قرار داره، ثبات داره و بهره میبرد با اون تقریرش. یعنی پس یه چیزی وجود دارد، پس ماضیه. والفرق بین ود لو یذله و بین ود ان یذله. بین تو آیه کلمه ود بود با لو، نه ود با این. میگه فرق بین ود لو یذل لو یذله که تو آیه است، ود با لو، و بین ود ان یذله که تو آیه نیست. ان آیه نیستی. فرقش اینه که اگه ان باشه استقباله، اما اگر لو باشه میشه بعد ماضی. ان للاستقبال ولیس کذالک لو. لو برای استقبال نیست، لو برای ماضیه. به هر حال بین این همه تفصیل داد خواست همینو درست بکنه دا. که لو حرف و شرط فی مزین و یقل ایلوه مستقبلن لکن قبل. المعنى، معنای آیه شریفه. ثم بین سبحانه، بیان کرد خداوند ان هؤلاء کما زلو دعو الى الزلال. یه عده هم خودشو خرابن هم دعوت به خرابی هم میکنن، هم خودشو هلاک شدن هم دعوت به هلاکت میکنند. فقال، خداوند فرمود ودت یعنی تمنت، آرزو میکنند. و قیل ارادت، بعضی هم بوده حالا به معنی اراده، تمنی میکنند طایفه ای یعنی جماعتی از اهل کتاب، یعنی از یهود و نصارا. حالا و قیل من الیهود خواستدن، بعضی هم بوده حالا جماعتی از یهود، آرزو میکنند لو یذلونکم. زلالت رو حالا من و شما معمولا زلالت رو در مقابل هدایت به کار میبریم، ولی معمولا کلمه زلالت به معنی هلاکت، به معنی مرگ. اینم که میگیم یکی مثلا خدا مثلا یکی هدایت کرد یکی گمراه کرد، این گمراه به معنی اینکه مرگ داد، ولی اون وقت فقط مرگش مرگ معنویه، ولی اصل کلمه زلالت به معنی هلاکته، فقط هلاکت روحی. لو یزلونکم یعنی یهلکونکم، میخواهند شما مسلمان را هلاک کنند. به ادخالکم فی الزلال و دعایکم الی، به اینکه شما را داخل در زلالت بکنند و دعوت میکنند شما را به زلالت، یعنی شما را هلاک بکنند. و یستعمل الزلال به معنی الهلاک، زلالت به معنی هلاکت به کار میره. مثلا اعزا زلل نافل ارز، اعزا زلل یعنی وقتی ما تو زمین جا میرفتیم گم شدیم وقتی ما گم شدیم در زمین. و معنی هو هلکنا یا بطلت صورتنا، هلاک شدیم، صورت ما هلاک شد، نابود شد. یهودی ها دوست دارند شما را گمراه کنند، هلاک کنند، در حالی که در واقع داره خودشو هلاک میکنه و نمیدونه. و ما یزلون الا انفسهم، معنای اینها لا یرجع و بال و ازلالهم الا الا انفسهم، بر نمیگردد خسارت این ازلال و گمراهیشون مگر به خودشون. ولا یلحق و ضرروهو الا بهم، ضررش به خودشون میرسه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما رو دعوت میکنن به کفر، شما که کافر نمیشید، ولی وقتی شما رو دعوت میکنن این خودش یه گناهیه، گناهش هم میاد گردن اونا. فإن المسلمین لا یجیبونهم الا ما یدعونهم الیه، مسلمان ها که پاسخ اونا رو نمیدن به اونچه که اونا دعوت میکنن. اونچه که اونا دعوت میکنن ترک اسلام الى غیره من الادیان، که آدم اسلام رو بگذاره کنار و بره دین دیگری پیدا کنه. مسلمان ها حرفشون رو نمیپذیرند. فیبقا علیهم اسم الکفر و ببال و دعاء الالکفر، اونچه که برای یهودی ها میماند اینه که هم خودشون کافرند و گناه دعوت به کفر را هم دارن، یعنی دو تا گناه باقی میمونه برشون، یکی اسم کفر، یکم وبال دعای به کفر. و قیل معناه، و بعضی هم گفتن معنای آیه اینه که و ما یهلکون الا انفسهم، هلاک نمی کنن مگر خود را. ای لا یعتدو به ما یحصل لغیرهم من الهلاک فی جنب ما یحصل لهم، وقتی یهودی مسلمان رو دعوت میکنه اون چه که به ضرر یهودیه بیشتر از اون چیزیه که به ضرر مسلمانه. یعنی این که اعتنا نمیشود به اون چه که حاصل میشود برای دیگران از هلاکت در برابر هلاکتی که بر اون حاصل میشه. یعنی اون قدر که مسلمان ضرر میکند خیلی کم است نسبت به اون چه که یهودی ضرر میکند. و ما یشعرون ای و ما یعلمون ان و بال ذالک یعود الیهم، نمیدونه که گناهش به خودش داره برمیگرده. قیل و ما یشعرون، بعضی هم گفتن که ما یشعرون منش اینها، نمیدانند که ان الله تعالی، نمیدانند که وقتی مسلمان ها رو دعوت به کفر میکنند خدا یه لطفی به مسلمان ها میکند. خداوند یدل المؤمنین علی زلالهم و ازلالهم، خدا راهنمایی میکنه مؤمنین را بر اینکه این یهودی ها هم گمراهند هم گمراه کننده اند. و ما یشعرون انهم ظلالون لجهلهم، ابو علی جبایی گفته است که نه، یعنی یهودی ها نمیدانند که خودشون ظلالند، هلاک شده اند، لجهلهم، چون نادانند. آیه شریفه بعدی، یا اهل الكتاب لما تکفرون به آیات الله و انتم تشهدون، یا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. اون آیه قبلی که خوندیم و این دو آیه شریفه، یعنی سه تا آیه، اینا همه مقدمه است برای آیه بعدی که فردا میخوایم بگیم، که بحث ارتداد رو میخواد مطرح بکنه. دو مسائل که حالا فردا انشاءالله میگیم. الاعراب ترکیب آیه شریفه، یا اهل الكتاب لمه، بین دو بار کلمه لمه تو این دو آیه شریفه تکرار شده. لمه میگه اصله لما، لما حذفت الالف، این مامای استفهامی است، الفش افتاده لاتصالها بالحرف الجار، به خاطر اینکه اون ما متصل به لام حرف جره، مع وقوعها طرفن، مع وقوعها طرفن، الف در طرفه، طرف یعنی چی؟ یعنی پایان کلام. بینید ل ما، ما میشه آخر، الف آخر کلمه است دیگه، لوقوعها طرفن و تدل الفتحة علیها، و تدل الفتحة علیها، نه الف آخر کلمه است، آخر کلمه معمولا دستخوش تغییر واقع میشه دیگه، اما اگه وسط کلمه باشه نمیفته، اما آخر کلمه باشه راحت میشه تغییرش داد. و تدل الفتحة علیها، آخر کلمه، آخر کلمه الف رو میاندازیم و فتحه دلالت میکند بر حذف اون الف. و تدل الفتحة علیها و کذالک بما و عمه، تو آیات شریفه دیگه فبما تبشرون، فبما تبشرون، این بوده فبما، اینم عیناً مثل همین جاستا که اون الف افتاد و فتح هم دلالت میکنه بر حذفش. یا مثلا اما یتسائلون ان ما یتسائلون، الفش میفته چون الف آخر کلمه قرار گرفته، فتح هم به جای اون الفه. المعنا، معنای آیه شریفه، ثم خاطب الله الفریقین، خداوند یهود و نصارا را هر دو را مخاطب قرار داد، فقال، فرمود، یا اهل کتاب لما تکفرون، ای اهل کتاب چرا کفر می‌ورزید به ما، یتلا علیکم، به اون چی که بر شما خونده می شود من آیات الله یعنی قرآن، چرا کفر می‌ورزید به این قرآنی که بر شما خونده می شود در حالی که می دونید که این قرآن صحیحه، و انتم تشهدون ای تعلمون و تو شاهدون ما یدل علی صحتها، می دانید که این قرآن صحیح است و وجوب الاقرار بها، می دانید که واجب است اقرار به این آیات خدا. اینها را از کجا میدونید؟ از کجا میدونید که این قرآن صحیحه؟ من تورات و الانجیل، از تورات و انجیل میدونید که این قرآن صحیحه. از فیه ما، زیرا توی تورات و انجیل ذکر نبی صلی الله علیه و آله، ذکر این پیغمبر آمده به اخبار به صدق نبوتش و بیان صفاتش. پس آیات الله را معنا کردیم قرآن، تشهدون هم یعنی این که تو کتاب‌های خودتون دلیل بر صحت این دارید. و قیل، بعضی هم گفتن که این به آیات الله، آیات الله لما تکفرون به آیات الله، نه یعنی تکفرون به قرآن، بلکه یعنی به آیات الله ما فی کتبهم. حالا من البشارت به نبوتی یا من الاشارت به نبوتی؟ اشاره، نه بشارتان. چرا کف میورزید به آیات خدا؟ آیات خدا یعنی همون که تو کتاب خودتون هست که اشاره به نبوتشونه، اشاره به نبوتش. عرض کنم بشارتم درست هم، ولی این اشاره است، این این عبارت تفسیر تبیانه، اونجاها اشاره است، از رونجا اینه نوشته. و انتم تشهدون، شما شاهدید، تشهدون گفتیم که تشهدون رو ما خودمون گفتیم، یعنی تشهدون تو تورات و انجیل، میگه این قیله گفته تشهدون الحجج دالت علا، تشهدون الحجج دالت علا نبوتهی، شما شاهدید و میبینید ادله‌ای که دلالت میکنه بر نبوت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. این دو معنا شد تا اینجا، یکی معنایی که خودمون گفتیم، یکی همون قیله. معنای سوم، معنای سوم اینه که بقیل یعنا یا یعنی بالآیات، قصد کرده خداوند به آیات، ما فی کتب هم، اون چی که تو کتابای این هاست، که ان ابراهیم کان حنیفا مسلما لما تکفرون با آیات الله، چرا کفر میبرزید به این که تو کتاب خودتون هست که ابراهیم مسلمانه، نه یهودی نه مسیحی، و ان دینه هو الاسلام، تو کتاب خودتو هست که دین اسلامه، و انتم تشهدونم یعنی و انتم تو شاهدون از ذالک، شما خودتون گواهید بر این که تو تورات و انجیل اینجوری بوده. این شد سه معنا. معنای چهارم، و قیل بعضی گفتن که یعنا بها یا یعنی بها، قصد شده به این آیات الله. آیات الله یعنی چی؟ یعنی ما یطلا علیکم من غرائب اخبارکم التي علموا انها في کتبهم. یا اهل الكتاب، ای یهودی ها، چرا کفر میورزید به آیات خدا؟ آیات خدا یعنی این مطالبی که خداوند از دین شما داره براتون نقل میکنه، میدونیدم راسته ولی قبول نمیکنید، یعنی یه مطالبی از دین خودتون رو داره براتون میگه. اون چه که تلاوت میشود بر شما از غرایب اخبارتون که میدونیدم اینا تو کتابشو هست، التي علموا انها في کتبهم، میدانند تو کتابشونه، ان ابي مسلم، ابو مسلم اصفهانی این معنا رو گفته. این شد چهار معنا. معنای پنجم، معنای پنجم اینه که آقای اسم گفته یعنا بالآیات، این لما تکفرون به آیات الله، مقصود از آیات یعنی الحجج دالت علی نبوت محمد صلی الله علیه و آله، چرا کفر می‌ورزید به آیات، یعنی به اون ادله‌ای که دلیل بر نبوت پیامبر خاتمه، و انتم تشهدونم، نه یعنی که تو کتابتون دیدید و فلان، انتم تشهدون یعنی شما می‌بینید که ظهور معجزه دلالت می‌کند بر صدق رسالت و ثبوت نبوت، یعنی شما معجزات این پیغمبر رو میبینید و کفر میبرزید و میدانیدم که معجزه دلیل بر نبوت است. این شد پنج معنا. معنای ششم، معنای ششم یعنی قیل انتم تشهدون اذا خلوتم به صحت دین الاسلام، چرا کفر میبرزید؟ خودتونم وقتی که برید یه جا تنها بشینید فکر بکنید میفهمید که این پیغمبر پیغمبر حقه. ببینید این آیه شریف رو اینجوری معنا کنید، قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا. یعنی چی؟ این منیش اینه، تو جمع نمیشه فکر کرد، اگر میخواید فکر بکنید بلنشید برید یه جا خلوت بشینید فکر کنید، او وقت میبینید چی درسته چی نادرسته. انما اعظکم به واحده، شما رو موعظه میکنم به یه چیز، ان تقوموا لله، بلنشید از جمع به خاطر خدا، برید یه کنار مثنا و فرادا، یا یه نفری یا دو نفری، بیشتر نه، ثم تفکروا، یعنی از جمع بلند شید برید کنار، حالا بشینید فکر کنید. معمولا آدم تو جمع که باشه طبق جمع هرچی همه گفتن اونم میگه، معمولا اینجوریه. مثلا میگیم هر کی موافق درس تعطیل بشه یه صلوات بفرسته، خب همه صلوات میفرستند، اما اگر که بخواد آدم فکر بکنه بره یه جمع، معمولا مثلا میگیم منافقین دیگران رو تو جمع که هستن نمیتونن فکر بکنن. آیه میفرماد که اعظکم به واحده ان تقومو، بلند شید برید کنار مثنا و فرادا ثم تفکروا، حالا تو جمع که نباشید تنها باشید فکر کنید این پیغمبر دیوانه است، ما به صاحبکم من جنه، اما تو جمع که باشید هی این میگه دیوانه است اون میگه دیوانه است، نعوذ بالله. اینم داره همینه میگه، میگه تشهدون اذا خلوتم. وقتی تو تنهایی باشید میفهمید که درسته، وقتی تنها باشید میفهمید دین اسلام درسته. آیه شریفه بعدی میفرماید یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل. یک قرائت این آیه اینها، لم تلبسون، لم تلبسون، تلبسون ها، یک قرائتش تلبسون، لبس یلبسو. ای اهل کتاب چرا قاطی میکنید حق و باطل؟ معناه لم تخلطون الحق بالباطل، چرا حق و باطل رو قاطی میکنید؟ حق و باطل رو قاطی میکنید یعنی چی؟ فیه اقبال، چهار قول داره. قول اول اینه که گفتن ان المراد بهی، مراد از این قاطی کردن یعنی تحریف میکنی تورات و انجیل را. ان الحسن و ابن زید، این دو نفر اینجوری گفتن. قول دوم ان المراد بهی، مراد به آیه شریفه اظهارهم الاسلام و ابطانهم النفاق. حق و باطل و قاطی میکنید یعنی اظهار اسلام میکنید، ته دلتونم نفاق هست. فی قلوبهم من الیهودیت و النصرانیه، این احتمالا این فی قلوبهم یه واوی اینجا افتاده باشه، یعنی اظهارهم الاسلام و ابطانهم النفاق و فی قلوبهم من الیهودیت و النصرانیت مأمنا. داره؟ خیلی خواه، اگر داره که بهتر، پس کتاب من نداره، من همینجوری گفتم. پس خیلی خوب، یعنی ابطان نفاق میکنن، تو دل نفاق دارن و فی قلوبهم از یهودیت و نصرانیت، یعنی ته دلشون علاقه به یهودیت و نصرانیت، در حالی که به ظاهرم اسلام رو میگوین. لأنهم تداعوا الی اظهار الاسلام فی صدر النهار و رجوع عنه فی آخری. این لأنهم تداعوا این آیه بعدیه، حالا آیه بعدی اینو فردا میرسیم. اینها دعوت میکنن به اظهار اسلام در اول روز و برگشت از اسلام در آخر روز، تشکیکن لناس، تا مردم را به شک بیاندازن. اینو گفتم فردا توضیح میدم یعنی چی. ان ابن عباس و قتاده، این دو نفر گفتن. سوم اینه که قاطی میکنید حق و باطل را، یعنی ان المراد بهی الایمان به موسی و عیسی، این حق، باطلمی که کفر به محمد صلی الله علیه و آله. حق و باطل قاطی میکنید، ایمان به اونا خوب، اما این یکی بد، که خوب و بد قاطی میکنید. چهارم ان المراد بهی، این قاطی میکنید یعنی که ما یعلمونه فی قلوبهم، که تو دلتون میدونید که محمد صلی الله علیه و آله احق به ما یظهرونه من تکذیبی. شما اظهار تکذیب پیامبر میکنید در حالی که میدانید که صدقش احق است. این صدق و کذب دارید قاطی میکنید. ان الجبائی و ابی مسلم، این دو نفر گفتند. و تکتمون الحق، کتمان میکنید حق را، یعنی نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را. و ما وجدتموه فی کتبکم، اون چرا که یافته تو کتابای خودتون، من نعتهی و البشارت بهی، صفات پیغمبر، بشارت پیامبر را. و انتم تعلمون انه حق، میدونید که این حق است. و انما نزلت هذه الآیه فی طایفه من علماء. این آیه شریف کل یهود و نصارا رو نمیگوید، بعضشون رو میگه. فرمود طایفه از اهل کتاب اینجوریند، یا مثلا ببینید این که میفرمود یا اهل کتاب لم تلبسون، کل اهل کتابو نمیگه، بعضیاشون رو میگه. به هر حال تو اهل کتاب هم آدمای خوبی بودن، اومدن مسلمان هم شدن، همشون اینجوری که نبودن. همانا نازل شده این آیه در طایفه ای از علماشون، نه همشون. این لعن الکتمان اینو میخواد بفرمایید. اگر یه سه چهار نفر باشه میشه یه چیزی رو قایم بکنن، مخفی کنند، اما اگر یه جمعیت زیادی بود، جمعیت زیاد هیچ وقت نمیشود چیزی را کتمان کنن، آخرش لو میره دیگه. میفرماید که لعن الکتمان انما یجوز على طایفه القلیله، طایفه کم میشه چیزی کتمان کنه، نه طایفه زیاد، دون الکثیره. این مطلب که کم میشه یه چیزی ها پنهان کنن، نه همه، این مقصودش جواب یه اشکالی مال اصحاب المعارف. اصحاب المعارف میگفتن که این یهود و نصارا همشون میدونن حق با پیغمبره و این کار میکنند. جوابش اینه که نه، نمیشه یه میلیارد مسیحی همشون یه چیز بدونند و کتمان کنند. نه، این نمیشه. بعضی هاشون میدونن و قیل معناه، بعضی مفتن معنای آیه شریفه اینها، و انتم تعلمون الامور التي يصح بها تکلیف، شما میدانید اموری که تکلیف با اونها صحیحه. یعنی چی؟ مثل علم، مثل عقل، اینا اموریه که يصح مع تکلیف. صاحب مجموع البیان میفرماید بل اولو اصح. یعنی چی؟ یعنی انتم تعلمون این که این پیامبر حق است، نه اینکه انتم تعلمون امور و شرایط تکلیف را. لما فی الآیت من الذم علی الکتمان، به خاطر اینکه آیه داره مذمت میکند کتمان را، و مذمت کتمان مربوط به شرایط تکلیف نیست، مربوط به علائم نبوته. صلی الله